دریای عمان، در کمیته آب و فاضلاب، در کمیته حمل و نقل ریلی، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، در بحث معماری و شهرسازی طرح اصلاح قانون حمایت و نوسازی از باخت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حرم مطهر حضرت معصومه علیه السلام و کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی. هم دو تا طرح داره، یکی طرح کاهش تعرفه‌های معاملاتی و دومی هم طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی است و همچنین ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی هم مجددا در کمیته نظام‌های فنی و اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در بعد از اون هم روز سه شنبه ما دیدارهایی رو با وزرای محترم راه و شهرسازی، طرح سوالایی که نماینده‌های مختلف حدود 10 تا نماینده از وزیر محترم راه و شهرسازی سوالاتی رو داشتن که روز سه شنبه این سوالات بهش پرداخته خواهد شد. و بعد از اون هم نشست مشترکی رو با وزرای محترم نفت و راه و شهرسازی داریم با موضوع قیر. خب هم دیگه از سال پیش موضوع قیر این موضوع بود که بحث‌های بسیار طولانی رو ما در ارتباط با این که سریع‌تر تخصیص پیدا بکنه حواله قیر، متاسفانه طولانی شدن این فرآیند منجر به استفسارهای مختلفی شد که بالاخره قرار بر این هستش که انشاءالله از هفته آینده بحث قیر به صورت اجرایی و عملیاتی انشاءالله در بیاد. و موضوعاتی هم در ارتباط با سازمان بنادر و دریانوردی با برخی از شرکت‌های در قراردادش داره که انشاءالله این موضوعات رو هم رسیدگی خواهد شد. این کلیتی بود که ما در این هفته انشاءالله خدمتون هستیم با کمیسیون عمران و موضوعاتی که در این کمیسیون قرار هست انشاءالله برای مباحثی که در مجلس شورای اسلامی طرح شد بحث‌سازی بکنه با تصریح و در
موقع یا نقد این طرحهایی که خدمتتون عرض کردم. جناب ایریمای خبری هم داریم که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس در دیداری که همین امروز نمایندگان با وزیر نفت داشتن درباره این موضوع غیر حواله‌ای صحبت کردن. این ابعادش همون نکته‌ای که است که حضرت علی فرمودن.
ببینید این موضوع ما روز سه‌شنبه تا حدودی مباحث این قضیه مشخص شده، همونطوری که جناب نیکزاد عزیز هم اشاره کردن ما در واقع پیرو صحبت هایی که از قبل شده بود یعنی چندین مدت این بحث و ابهاماتی که صورت گرفت و منجر به این شد که ما یه سری پاسخ هایی رو که شورای محترم نگهبان داشت مجددا به مجلس مطرح کردیم و موضوعاتی رو تصویب رسید. منتها تأکید نماینده بیشتر از باب تصریح در واگذاری غیر حواله غیر بیشتر از این باب بود که مباحث راه و جاده در مناطق کوهستانی ما قبل از این که هوا سرد بشه، قبل از این که برف گیر بشه، این غیر رو میتونن اونجا استفاده کنن. که متاسفانه ما امسال هم علارغم تجربه چندین و چند ساله‌ای که داشتیم در با این موضوع، امسال هم در مناطق کوهستانی و سرد و برف گیر فرصت زمانی برای کار رو از دست دادیم. من این رو با تأسف خدمت از ایتالیا و مردم شریف عرض میکنم که چون ما الان شاهد بارش برف در مناطق سمول و مناطق کوهستانیمون هستیم، مجلس هرچی تلاش کرد متاسفانه باز نرسیدیم به اون شرایطی که بایستی. در واقع وزارت نفت این همکاری رو میکرد که و تصریح ایجاد میکرد در واگذاری غیر به وزارت راه و شهرسازی.
کدوم وزارت نفت ایری؟ دولت قبل یه دولت فعلی؟
ببینید دولت قبل در افراد تو این قضایا، ولی خب دولت فعلی هم میتونست، حالا دولت فعلی هم خب یک ماه یک ماه خورده از مستقر شده، ولی بیشتر بحث دولت قبل بود که متاسفانه اون همکاری رو نکرد. اون فرصت زمانی 6 ماهه اول بهترین فرصت بود، چون بود که 1400 واقعا تصریح شده بود، تشریحش کامل مشخص بود. یا متاسفانه تفسیرهای مختلفی رو تحت میکردن، میگفتن که ما بعد از اینکه فروختیم بایستی این رو بدیم. متاسفانه یک سری سوالات و ابهامات اینجوری تا مجلس هم بیاد ابهامات رو در واقع برطرف بکنه میتونستن همکاری بکنن، ولی خب الان این قضیه حل شد. در هفته آینده شاهد واگذاری در واقع موضوع غیر هستیم به استانها، مخصوصا به وزارت مجموعه راه و شهرسازی، سازمان نوسازی مدارس، سازمان شهرداری، سازمان منابع طبیعی و پایگاه های بسیج و مجموعه هایی که در قانون بودجه 1400 تصریح شده و انشاءالله این اتفاق منجر به رفع محرومیت در مناطق کوهستانی و مناطقی که در واقع با محرومیت شدید جاده یعنی خصوص در جاده های روستایی هستیم باشه
انشاءالله. ممنون از لطفتون ایری، استفاده کردیم، ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در باره طرحی که این کمیسیون در هفته گذشته در دستور کار داشت. ماجرای پیگیری ابعاد طرح دیر حواله‌ای که مسابقه مجلس بود یکی از اون موضوعاتی بودش که شما و مخاطبین عزیز از طریق سامانه پیامک 301035 به ما منتقل کرده بودن و ما تلاش کردیم که در گفتگو با رئیس و سخنگوی کمیسیون عمران این ماجرا رو ابعادش رو بپرسیم و خدمت شما تقدیم بکنیم. بنابراین دوباره دعوت میکنم اگر موضوعی هستش که مد نظر شماست و نیاز دارید که ابعاد مختلفش رو بدونید و از زبان مسئولین هم بشنوید، حتما به این شماره 301035 پیامک بدید یا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو بگیرید و بگید که میخواید این موضوعی که مد نظرتون هست در رادیو گفتگو و برنامه رویداد طرح بشه. خبر سوء قصد به نخست وزیر عراق هم یه خبر تکمیلی بخونم که ابو علی العسکری مسئول امنیت کتایب حزب الله عراق بامداد امروز در صحت خبر سوء قصد به جان نخست وزیر عراق ابراز تردید کرده و گفته که شاید نیروهای خارجی دارن کاری انجام میدن. ابو علی توی مطلب کوتاهی که منتشر کرده این سوء قصد رو یک نمایش خارجی خونده و گفته ایفای نقش قربانی از شیوه های نخنمایی است که دیگر به تاریخ پیوسته. بنابر اطلاعات موثق ما در عراق و بین عراقی ها هیچ کس تمایلی نداره که برای هدف قرار دادن منزل نخست وزیر خرج بکنه. خب از اخبار بین الملل یه خود فاصله بگیریم بریم مسائل داخلی و اقتصادی کشورمون که خیلی مد نظر مردم هست و ماجرای مسکن، ماجرای پرحاشیه و دامنه‌دار مسکن و این طرح نهضت ملی مسکنی که مطرح شده و میخوایم ببینیم تأثیرات اقتصادیش در کشورمون چیه. خیلی خوشحالم که با افتخار خدمت جناب آقای دکتر مجید شاکری از کارشناسان به نام اقتصادی کشورمون هستم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم عرایض من مفید فایده باشه.
بزرگوارید، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها توفیق شد صدای شما رو بشنوم آقای دکتر.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه.
عزیزید آقای دکتر شاکری، اولا این طرح نهضت ملی مسکن چیه، ابعادش چیه، اقتصاددانان نظرشون چیه، چرا چنین طرحی مطرح شد، یه خود درباره این ابعاد توصیفیش بفرمایید تا بعد بریم درباره تاثیرات اقتصادی حرف بزنیم.
چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که ما در طی سالیان اخیر تقریبا حداقل میانگین سه تا گزارشو دارم میگم نیازمند به سالی 1,000,000 مسکن جدید بودیم برای پاسخگویی به ازدواج ها، طلاق ها، بازسازی بافت فرسوده و یه چیزهای شبیه به این جزئیات دیگری هم داره. اما ذات میانگین مسکنی که ساخته شده سالی 350,000 تا بوده. این که چرای بحث مفصلیه، اما نهایتا نتیجه این موضوع کاهش شدید عرضه مسکن مناسبه. باز من بخوام یه پله بالاتر برم، در درجه اول مشکل ما کمبود شدید و فقر شدید بافت مسکونی مناسبه که ذیلش موضوع مسکن مناسب هم مطرح میشه و جزئی از اونه. برای پاسخ به این موضوع، خب تقریبا در لایه سیاست‌گذاری یک سال نیم دو سالی هست که حضور مداخله دولت در بازار مسکن با شیوهی متفاوت از تقریبا عدم مداخله در دولت قبل بله. مطرح شده و این موضوع که خب دولت وارد این بشه که مسکن ساخته بشه. اینجا دو تا نکته رو بعد از هم جدا بکنیم. این که ما حداقل مثلا در بازه دو ساله، اگر نگیم مثلا ایده سیاست گذار درباره هر سال یک بلیو مسکن دربارش بحث نکنیم، نیاز داریم به این که میزان ساخت مسکن بیاد در روی عدد از این جنس قرار بگیره. اصلا تقاضا این درست، اما از سمت نحوه ساخت و نحوه در واقع روشی که دولت انتخاب میکنه برای مداخله کردن، سطح مداخلهش و آثار و معانیش برای اقتصاد کلان ایران، برای مسائل ارزی ایران، برای موضوع تورم ایران، روش و ایده ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان که الان اون چیزی است که در اون مایه این در واقع طرح مجلس و که الان یه قانون شده و دیدگاه موجود در دولت به خصوص در وزارت مسکن، در وزارت شهرسازی هست، من تصور میکنم که عمده انتقاد بیش از این که به یک میلیون مسکن باشه در این نوع روش ساخته، یعنی ایده ساخت یک میلیون مسکن با وام ارزان و زمین رایگان که به وضوح به مقتضیات اقتصادی کلان موضوع توجه نشده.
خب آقای دکتر، الان با توجه به این حرفایی که زده میشه، مثلا میبینیم رئیس جمهور وعدش رو میده، بعد وزیر راه و شهرسازی یه خورده پسش میگیره، یه جور دیگه مطرح میکنه، به نظرتون یه طراحی واحدی در این زمینه وجود داره یا نه صرفا یه گفته های عمومیه؟
ببینید، اون چه که از جنس قانون جهش تولید مسکنه، اون یه طراحی داره، خب اما اون طراحی چون روی زمین قابل اجرا نیست، عملا در مقام اجرا سیاستگذار سعی میکنه یه جوری یه جایی از اینو هی تغییر بده تا خودش ببینه که میخواد چی کار بکنه. ببینید مثلا فرض فرمایید که اون دال مرکزی تامین مالیه، چون شما وقتی که بگید زمین رایگانه دیگه خود زمین رو نمیتونید اسباب تامین مالی بکنید و اهرم تامین مالی بکنید دیگه، اصلا این موضوع شماره یکه. خب وقتی که این سوال نمیتونیم پاسخ بدیم، بعد میگیم به این که خب بیایم این تامین مالی رو از محل تحصیلات بانکی انجام بدیم و میگیم مثلا در با اعداد امسال مثلا 340 میلیارد تومان تحصیلات بانکی رو برای این موضوع مصرف بکنیم. من که با شما صحبت میکنم از آدمهای خیلی جدی علاقمند در حوزه هدایت اعتبارم و معتقدم که وظیفه حاکمیته که در هم اندازه و هم کیفیت تغییر ترازنامه بانک ها و رشد ترازنامه بانک ها مداخله بکنه، این به جای خودش. اما این باعث نمیشه من تصور بکنم به این که دولت میتونه فعال مایشا باشه و مثلا امروز مقام سیاسی بگه به این که 30% از مانده تحصیلاتی که امسال اضافه میشه تو سیستم بانکی باید مصرف این موضوع باشه. چرا؟ به این خاطر که با تاکید بر اینکه بله بانکهای ما کشکار کردی دارن، بانکهای ما اگه مثلا این پول حواسمون نباشه ممکنه برن باهاش چه میدونم مال بسازن، اینا رو میفهمم، دارم چیزی بالاتر از اینا میگم. ببینید اون مقداری که به تسهیلات دادش مانده تسهیلاتی که بانک ها امسال میدن اضافه میشه، همش در اختیار بانک نیست که به صورت پیشینی براش یه چاله ای بکنه. یه بخشی از موضوع برمیگرده به این که بانک اصلا یه مقداری از تسهیلات رو به خاطر اینکه طرف مقابل نمیتونه بده باید اعمال بکنه با یه عددی بالاتر. خب این به اندازه 20% 25% که اصلا اینه. یه مقدار دیگه‌اش برمیگرده به تعهداتی که بانک‌ها بابت یه پروژه‌ای دادن، فلان پالایشگاه، فلان چیز الان داره ساخته میشه، فلان پزشکی الان داره ساخته میشه، بانک متعهده که در سال 1400 این مقدار از عدد رو برای این پرداخت بکنه. یه موضوع دیگه اینه که فرض فرمایید با توی موضوعات خود اقتصاد کلان، توی موضوعات اقتصاد کلان به خاطر افزایش اعداد اسمی توی اقتصاد، به خاطر افزایش تقاضای به در واقع سرمایه در گردش و امثال اینها، یه مقداری هم به لحاظ اقتصاد کلان مصارف اعتبار افزایش پیدا خواهد کرد. اینم یه موضوع دیگه است. یه پروژه‌ای من با توجه به تعلق خاطرم به موضوع در واقع هدیت اعتبار، یه پروژه رو انجام دادیم در سال 99 با تو بانک مرکزی که چقدر از در واقع تسهیلات به صورت پیشینی مثلا فرض فرمایید قابل تخصیص از این استثناهایی که من گذشت گفتم میگذره. در اون سال 99 که حدود 840,000-850,000 میلیارد تومان مال تسهیلات اضافه شده بود، 100,000 میلیارد تومانش این قابلیت رو داشت. یعنی اگرچه علاقمندی که این کار رو بکنیم، اما به دلایلی محدودیتهایی وجود داره. تصور این که ما میتونیم در سال 3,400-3,600 میلیارد تومان رو بدون اینکه یه ما افزایش نقدینگی داشته باشیم، یعنی سایر تقاضاها نیان تقاضای اعتبار داشته باشن تازه ما هم بیایم اضافه بکنیم بهش، خیلی خیلی بعیده. و اگر ما طرح رو بخوایم به صورت زمین رایگان و وام ارزان پی بگیریم، شما خیلی زود، یعنی ظرف 3-4 ماه، گلایه ها و قرولند های مثلا وزارت مسکن و غیره و غیره رو خواهید شنید درباره عدم همکاری بانک ها. این عدم همکاری یه وقتش به بخشش قطعا به کشکار کردی بانک ها برمیگرده، اما یه بخش دیگه به این برمیگرده که اگه بخوان همچین تعهداتی رو انجام بدن در سایز 3,000 میلیارد تومان، حتما همه این نسبت های وزارتشون به هم میریزه، ضرب احتیاطیشون به هم میریزه، اصلا ساخته افیاد کلان بانک مرکزی دچار اشکال میشه. پس این ایده که ما بیایم زمین رو از تامین مالی مسکن بذاریم کنار، بگیم با ترازنامه سیستم بانکی این کار رو یک سره میخواییم انجام بدیم، ما رو به نتیجه ای نخواهد رسون. یک کسی به من میگه آقا ببین مسکن مهر رو ساختن، الان آدم ها توی زندگی میکنن، بذارید مردم یه خونه این سرپناهی داشته باشن. ببینید سالی که اولین قسط مسکن مهر، یعنی اولین پرداختی بانک مرکزی بانک مسکن انجام شد، سال 88 بوده. سال 88 رشد پای پولی شما تک رقمی بوده، از رکوردهای فکرم 11 از رکوردهای کمتری میزان رو پای پولی بعد تاریخ شروع انقلاب بوده، از رکوردهای تورم تک رقمی در تاریخ ایران بوده که مثلا 8-9% بوده تورم. نمیشه شرایط سال 88 برای سال 1400 هم پیشنهاد داد. و اصلا اگر روش ما از اون روز تا امروز هیچ تغییر نکرده باشه، نشون میده ما شرایط رو درک نکردیم. آیا با درک این موضوع که از طریق تسهیلات بانکی نمیتونیم تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن رو بکنیم، راه‌های دیگه قابل پیشنهاد برای رسیدن به این هدف؟ بله، اما مشروط به اینکه در درجه اول بپذیریم به این که نگاه انتفاعی داشتن به دارایی‌های دولت نه تنها به نفع دولت وقت، بلکه بهترین نتیجه هم برای حمایت از مردم تو دلش خواهد داشت.
درست. و نهایتا بر فرض بگیریم که این اقدام بشه انجام بشه، یعنی واقعا بتونن سالی 1,000,000 مسکن بسازن با همه شرایطی که الان وجود داره در کشور، این یک اتفاق مثبتیه از منظر اقتصادی، یا اینکه نه انقدر تبعات جدی داره که میتونه مخرب باشه؟
عمیقا به نتیجهش برمیگرده. ببینید اگر ما بافت مسکونی مناسب بسازیم که تو این شرایط با این ایده زمین رایگان با مرزان نخواهد شد، به طور مستقیم جهتگیری چشمانداز عرضه در بازار مسکن رو تغییر خواهیم داد و آثار فوری هم تو عرضه مسکن خالی خواهد داشت، هم تو کاهش تورم حقیقی بخش مسکن خواهد داشت. ایناش حتما خوبه، مشروط به اینکه ما چیزی بسازیم که کالای جانشین بافت شهری موجود باشه، چه به لحاظ دارایی بودن، چه به لحاظ امکان سکونت.
بله.
اما اگر ما بیایم این زمینا که تقریبا از آخرین امیدهای کنترل قیمت مسکن هستن، زمینای داخل شهر و زمینای چسبی به حرم شهر رو مصروف یه امری بکنیم که توش، یعنی اینا رو بیایم تقسیم بکنیم، ببریم توی فرایند خیلی در واقع فرسایشی ساخت و در نهایت اون چیزی که به دست میادم یک بافت مسکونی مناسب نباشه، نه تنها کمک نکردیم به کاهش قیمت مسکن در داخل شهرهای بزرگ، بلکه یه ابزاری که باش میتونستیم این کارم بکنیم از بین بردیم.
شما به عنوان سوال آخر های دکتر، اگه میخواستید برای مسئله مسکن در شرایط کنونی ایده ای بدید، طرحی بدید، همین 1,000,000 مسکن رو پیشنهاد میدادید یا نه طرح دیگه ای دارید؟
بیاییم زمین های دولت در زمین های حاکمیت تخلیت دولت در داخل شهرها و حاشیه شهرهای بزرگ، حالا این دوای شهر بزرگ دوای شهر کوچک یه ایده دیگری وجود داره، اینها رو پایه، یعنی زمین ساخته نشده به علاوه طرح شهری روشو پایه یک صندوق ریت به معنی صندوق املاک و مستغلات بکنیم، نه صندوق پروژه، نه صندوق پروژه، نه صندوق ساخت مثلا، نه صندوق برای املاکداری، نه برای ساخت. این رابطه رو یونیت کنیم، دولت به نتیجهش میرسه و این ریسک بیاد توی هر بارت، روی هر پلاک مشارکت بکنه با سازنده حقیقی به قیمت بازار، با همون روشی که امروز توی بازار مشارکت میشه. توی همچین شرایطی ما یه مدل مسکن میتونیم بسازیم، مسکنی که به دست میاد در بافت مناسب خواهد بود، دولت نتایج بودجهش رو به دست خواهد آورد و از حصه دولت در داخل این صندوق ها بعدا دهها استفاده حمایتی متعدد در حوزه مسکن میشه استفاده کرد. به جای اینکه روی زمین نساخته از مردم حمایت بکنیم، در آپارتمان ساخته از مردم حمایت بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم، به نظرم بحث جامع و کاملی بودش در این زمین. حالا تو وقت محدود
ما خیلی طولانی صحبت
بزرگوارید نه استفاده کردیم آقای دکتر. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجید چاکری از اقتصاددانان جوان و برجسته کشورمون که هم توضیحات مفصلی دادن، هم پیامک هایی که من الان دارم میبینم مردم عزیز و شما مخاطبین بزرگوار فرستادید، اینه که هم ماجرا رو خوب دریافت کردید و هم به هر حال جزء دغدغه های جدیتون بوده که الحمدلله تونستیم توی این برنامه بهش بپردازیم. صفر 99 18 2 شماره آخر 09. تشکر کردن از دلاور مردان سپاه و ارتش که در خلیج فارس و دریای عمان تأمین امنیت میکنن و گفتن که باید کارهای رسانه‌ای بیشتری درباره این فعالیت‌های اقتدارآفرین انجام بشه. 0935 2 شماره آخر 67 هم درباره اطاله دادرسی صحبت کردم و گفتن خیلی داره مردم رو اذیت میکنه. چشم، حتما به این مسئله هم انشاءالله توی برنامه آینده خواهیم پرداخت. صرف 915-47 و شماره آخر 58 هم گفتن که من یک نگهبان شبانه روزی هستم، درآمدم کفاف مسکن رو نمیده و نمیتونم اجاره مسکن مناسبی داشته باشم، آیا توی این طرح ملی مسکن برای ما هم فکری شده؟ چشم، توی بخش‌های بعدی حتما به این مسئله هم میپردازیم. و همونطور که گفتم ماجرای خودروسازها همچنان بخش زیادی از پیامک‌ها رو به خودش مشغول کرده و اختصاص داده و مثلا 0922031 دو شماره آخر 43 گفتن آخه کجا قطعه ساز سهامدار خودروه که این باعث میشه این رانت در بازار ایجاد بشه. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید، شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و 162 صدای گرمتون رو در این روزهایی که دیگه پاییز داره رنگ و بوی زمستون میگیره و سرد شده از طریق این شماره که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای تهران هم برای شهرستانه به ما برسونید. امروز ساعت 17:35 بعد از ظهر هم برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو به مسئله حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی و سایبری برای تهدیدهای امنیتی در آینده میپردازه. من یه خبر دیگه هم خدمتتون بخونم که همونجور که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیاتی مشترک در سواحل مکران به اجرای عملیات هوابرد، هلیبرن و آبخاکی پرداختند. امیر دریادار سید محمد موسوی سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش گفتند که این تیپ ها با بکارگیری انواع تجهیزات و سلاح‌های خود از جمله قایق‌های تندرو، شناورهای هجومی، زیردریایی‌های مرطوب و ناوچه‌های راکت‌انداز با استفاده از اسلحه غافلگیری، یگان‌های حمله‌ور دشمن در سواحل جنوبی کشور رو منهدم کردن. امیر دریادار موسوی اضافه کرده که اجرای گشت هوایی به منظور تأمین امنیت هوایی نیروهای عمل کننده در سطح توسط تیز پروازان نیروی هوایی ارتش و همچنین رصد و پایش آسمان منطقه عملیات هم توسط نیروی پدافند هوایی از دیگر اقداماتی هستش که توی این رزمایش انجام شد. و اما ماجرای سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا در کنار ظاهرسازی که برای ادامه مذاکرات برجامی انجام میده. گفتگو میکنم با جناب آقای جلال فیاضی از کارشناسان سیاسی. جناب فیاضی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. وقت شما هم بخیر.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم. آقای فیاضی، چیه ماجرای این رفتار دوگانه و متناقض آمریکا که هم تقاضای گفتگو میکنه و خودشو مشتاق به گفتگو نشون میده و هم داره هر روز ادامه میده اون سیاست‌های تروریسم اقتصادی خودش رو؟
ببینید، این یک اتفاق و رویداد جدیدی نیست. در واقع رفتار آمریکایی‌ها همیشه یک رفتار دوگانه بوده و البته خب دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات در واقع در تاکتیک ها و روش ها با هم دیگه متفاوت بودند. جمهوری خواه ها به تعبیری شمشیر و ارو میبندند و دموکرات ها با شیوه های دیپلماسی سعی میکنند ضربه خودشون رو بزنند. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال علارغم این که رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن در تبلیغات انتخاباتی و بعد از سرکار اومدن بارها نسبت به موضوع بازگشت برجام اظهار نظر کردن، اما در رفتارشون همچنان تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی رو ادامه دادن و حتی ادعاهای دیگری را مطرح کردن. آنچه که مطرحه اینه که به هر حال جمهوری اسلامی میز مذاکره رو ترک نکرده، بلکه این آمریکایی ها بودن که با خروج از برجام روند گفتگو رو با اختلال مواجه کردن.
پس این ندای آمریکایی ها که ما میخوایم مذاکره کنیم و ایران نمیپذیره چیه؟
ببینید، این که بیشتر جنبه های تبلیغاتی و حتی در واقع مصرف افکار عمومی داخلی داره، چون بالاخره خود ملت آمریکا هم این گونه رفتارها رو نمیپسندن و اینها در واقع همیشه سعی کردن که با یک بیان دوگانه به سمت این برن که قدرت چانه‌زنی خودشون رو در مذاکرات بالا ببرن و همزمان هم بعضی از عوامل خودشون رو به خدمت میگیرن، مثلا آژانس که گاهی همزمان با نزدیک شدن مذاکرات ادعاهایی مطرح میکنه که دقیقاً با ادعاهای گذشتهش متناقض هست و سعی میکنن که به طوری قدرت چانه‌زنی خودشون رو در مذاکرات بالا ببرن. نکته مهم اینه که ما، یعنی جمهوری اسلامی، کشوریست که میز مذاکرات رو ترک نکرده، البته با توجه به تغییر دولت، در واقع روی کار آمدن دولت جدید، دولت آقای رئیسی، و بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه که در مذاکرات وین انجام گرفته، امروز آقای رئیس جمهور بر یک مذاکرات نتیجه محور که اون نتیجه هم موضوع لغو تحریم هاست تأکید کردن و خب 8 آذر هم تعیین شده برای ادامه مذاکرات. آنچه که مهمه اینه که جمهوری اسلامی ایران هم در همکاری با آژانس سعی کرده که در چارچوب مقررات بین المللی حرکت بکنه و هم در مورد برجام کشوری بوده که علارغم بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام باقی مونده، منتها طبیعی است که این باقی ماندن و این صبر یک حدی از تحمل داره و به هر حال در مذاکرات آینده نشون بدن که واقعا همچنان میخوان این رفتار دوگانه و به اصطلاح رفتارها و گفتار متناقض رو ادامه بدن یا آمادگی دارن که در چارچوب برجام و در چارچوب لغو تحریم ها و تعهد به این که مجددا باز با یک تغییری از برجام خارج نشن مذاکرات ادامه بدن. آنچه که مهمه اینه که تیم مذاکره کننده ما که البته تأکید بر این بوده که با اعتماد به طرف‌های مذاکره کننده حضور پیدا نمی‌کنه، اما بتونه در واقع تضمین‌های لازم رو و همینطور چارچوب‌های لازم رو هم برای عدم خروج مجدد آمریکا بگیره و هم اینکه در یک مکانیزم مشخص موضوع لغو تحریم‌ها